السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذي نستعين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى الطاهرين. صلى على محمد. جهت شادی ارواح طیبه شهدا روح حضرت امام همه گذشتگان ذوی الحقوق پدر مادرمون معلمان و اساتیدمون الفاتحه تمام الصلوات. بحث به این نقطه رسیده بود که شرایط تبیین شرایط مکه که محل ظهور اسلام هست با یک شبهه‌ای مواجه هست، اون این که وقتی که ما قائلیم که اسلام در فضای جاهلیت شروع به دعوت کرده و فضای موجود رو فضای جاهلیت نمی انگاریم و فضای جاهلیت رو با تعابیر غیر قرآنی سنجش میکنیم، شبهه‌ای درست میکنه و اون شبهه این است که اسلام گیرم که به درد فضاهای جاهلیت میخورده. این هیچ ربطی نداره که به درد فضاهای متمدن امروزی بخوره. و این یک سوال بسیار مهمی است که مطرح هم میکنن، میگن برجد اسلام حرفی برای گفتن داشته یه موقعی ولی الان حرفی برای گفتن نداره. فضای جاهلیت بوده، الان که فضای جاهلیت نیست. لذا بررسی شاخص‌های بحث جاهلیت جزو دستور کار بحثای اعتقادی باید قرار بگیره تا مراد قرآن از این بابت روشن بشه. ما قبل از اینکه خود عنوان جاهل و جهل و جاهلیت رو در قرآن مورد ملاحظه قرار بدیم، با آیات دیگه داشتیم شرایط و فضا رو این مقدار روشن میکردیم به این عنوان که به هر جهت جایگاه مکه رو بحث کردیم که مکه و اون پایگاه امن، شهر به عبارت شهر توریستی خارج از فضای دو امپراتوری ایران و روم، اقتضاعات امنیت، اقتضاعات ورود رزق، مهمانداری، هتلداری، چیزهایی که به هر جهت اقتضاعات یه شهر توریستی محسوب میشه در این شهر هست. به عبارتی تو انتهای جلسه به یکی از عزیزان عرض شد، ببینید ما وقتی که میگیم مثلا ابو جهل، گاهی آقا تو ذهن آدم ها ممکنه بیاد که ابو جهل احتمالا یه آدمی بوده سیبیل در رفته، یقه باز، این پشم پیلی بیرون، سری چهار رای داره زنجیر میچرخونه به دختر مردم تیکه میداره، احتمالا میشه یه همچین آدمی میشه ابو جهل. در صورتی که به برکت اسلام اسم این شده ابو جهل، این چیز مهمیه. این اسمش ابوالحکم بوده، یه آدمی بوده فرزانه، باهوش، رئیس قبیله و یه آدم حسابی بوده. ابو جهل ابوالحکم بوده اصلا اسمش، نه ابو جهل. این اسمش به برکت اسلام عوض شده و شده ابو جهل، نه اینکه یه آدم ابله مثلا نفهمه چیزی بوده، یه آدم حکیم فرزانه بوده. باید این رو مد نظر قرار داد. لذا باید بگردیم ببینیم که اون شرایط چه شرایطی بوده و در عنوان بندی بحث جاهلیت چه عناوینی مهم هست اصلا از دید قرآن. عنصر امی بودن رو جلسه گذشته اشاره شد، بحث مسئله‌ای به نام بیسوادی. در مسئله‌ای به نام بیسوادی داریم یه مرور چند دقیقه گذشته رو بکنیم. در مسئله بیسوادی ارزنده این نبود در آیات که مکه باسواد بودن. نه، مکه باسواد نبودن. ادعا بر این نیست که مکه باسواد بودن. البته داریم آدمایی که تو مکه باسواد بودن. تا نمیخوام بگم درصد سواد، درصد سوادی بوده که مثلا فرض کنید در مدینه بوده، یا مثلا درصد سواد، درصد سوادی که الان هست، مثلا سواد خواندن نوشتن، این نبوده. مکه خیلیشون بی سواد بودن. منتها مراتب نکته این است که در عنوان بندی مفهوم جاهلیت بی تأثیره این عنوان، عنوان بی سوادی، این سواد نداشتن. بله، عنوانی هست که اون تأثیر داره، اون عنوان امی بودنه. امی بودنم به معنی بی سواد بودن نیست. این خلاصه جلسه گذشته بود که امی بودن دو تعبیر داره، یکی مربوط به ام القرا بودنه، یکی هم به تعبیر در مقابل اهل کتابه. اهل کتاب به معنی بر بچه‌های اهل مطالعه نیست، اینو بحث شد جلسه گذشته. اهل کتاب یعنی اهل وحی، کسایی بودن که اهل وحی بودن، اهل کتاب وحی داشتن، به خصوص با شرایطی که تو مکه داشتن. حالا من اشاره میکنم آیات رو که فضای اهل کتاب مکه و فضای اهل کتاب مدینه با هم دیگه کلن متفاوته. اهل کتاب در مکه، حالا خلاصه شو بگم بعد میرم آیاتش رو نگاه میکنم. اهل کتاب در مکه خیلی تشکیلاتی نیست، به صورت آدم های قه و صاف و متدین هایی هستن که اهل وحین و در مکه هم هستن. موقع کار تشکیلاتی نمی کنن. اینا شبیه روستایی هایی هستن که از نظام تشکیلاتی خودشون جدا. نظام تشکیلاتیشون اصلش تو مدینه است. حالا آیات بهتون نشون میدم. اصلش اینا تو مدینه و کار تشکیلاتیشون اونجاست. دشمنی ها هم تو مدینه هست، نه تو مکه. تو مکه اهل کتاب شبیه روستایی های متدین میمونن، همچین حالتی که تو مکه هستن و به دلیل اینکه از مرکز تشکیلاتشون هم دورن، یه مده آدم خوبی هن. این فضای اهل کتاب در حقیقت مکه هست که برای همین هست که در مقابل این اهل کتاب مسئله اونا امی بودن و بریده های از وحی که دقیقا در مقابل اون اهل کتاب که منقطعین از وحیه، که خود علامه هم اینا رو به عنوان مشرکین ازشون، لاقل تو مکه به عنوان مشرکین، کسایی هن که اهل وحی نیستن. مفهوم امی بودن اون موقع رفتیم دیگه حسابی شخم زدیم مفهوم امی بودن رو، که مفهوم امی بودن رو معنی بی سواد بودن نیست. که اون که در سوره مبارکه جمعه همین هست که پیغمبر پیغمبره هست که و آخرین من هم لما یلحقو به هم، هنوز یه سری امی هایی که ملحق نشدن و هنوز به دنیا نیمدن و نیمدن ملحق بشن به مجموع امی های دیگه، پیغمبر پیغمبر اوناست، یعنی برای اونا اومده، یعنی برای ما، یعنی ما امی ها به عبارتی، ما منقطعین از وحی، کسایی که بریدگان از وحی هن، برای اینها پیغمبر اومده. عبارتی رو به عنوان شبهه بعضی تو ذهنشون بود، تو همون سوره مبارکه جمعه رو بیارید. من یه آیه مثانی از این به شما نشون بدم تا یه مقداری. سوره مبارکه جمعه صفحه 553 نگاه فرمایید و سوره مبارکه آل عمران رو هم توجه بفرمایید، همزمانش میشه آیه 164. برای همین است که شما میبینید که کسایی که ایمان میارن در مکه، بعدش هم میرن در مدینه، اینا سواد هم یاد نگرفتن. یعنی اصل بحث باسواد شدن مؤمنین و مسلمین تو مدینه است، در سالهای بعدی، نه در مثلا بدر و فلان اینها. میبینید که اینا با اینکه بی سوادن جاهل نیستن، با اینکه بی سوادن دورور پیغمبرن و مورد ستایش قرآنن، مورد ستایش تمام ائمه بعدن، همین بدریون. یه دقت بکنید در مفهوم بندی عنوان جاهلیت بی تأثیره. بی سوادن، اهل کتاب هم نوعا با سوادن اونجا، ولی اون موقع تو خود اهل کتاب باز داره کسایی هستن که نشون دادن اینها باز منقطع از وحیان، با اینکه اهل کتاب قرآن دستشونه، کتاب خودشون دستشونه، وحی دستشونه، منتها کاری به وحی ندارن. برای همین است که یک سری از اون اهل کتاب میگه امیان اینا باز داره. آیه 164 سوره مبارکه آل عمران که اگه دقت بفرمایید 164 این آیه رو با این آیه دو یه مقایسه بکنید، با هم ببینید. آیه دو سوره مبارکه جمعه، سوره مبارکه جمعه صفحه 553، سوره مبارکه آل عمران آیه 164، اینا دقیقاً آیات مثانی هستند کاملاً با هم دیگه. آیه دو سوره جمعه که خوندیم اینجوری بود: یهو الذی بعث فی الامین رسولا منهم یتلو علیهم آیاته، که بعضی میگفتن این منهم یعنی من الامین، یعنی من الامین منظور دیگه، منهاش یعنی من الامین، اون منظورش اینه که پس خود پیغمبرم منهای وحیه، یه همچین شبهه که اگه امی به این معناست، اگر امی به این معناست، که البته آیه بعدش کاملا تصریح داره دیگه که آخرین منهم، آخرین دیگرانی هستن از امیین که لما یلحقو به هم، که پیغمبر مبعوث در اوناست، یعنی پیغمبر مبعوث برای امیینه. به این عبارت ما اومده و حالا بی سوادی هستن کلن در دنیا رخت براست، یا من الان بی سواد نیستیم الان دیگه، ما دیگه پیغمبر ما نیست دیگه الان. این اصلا عنوان امی معنی بی سواد، این عنوان غیر قابل قبولیه به قول بوغلمون. نه جزوید هنوز رفت نشد. والذي بعث في الأمين رسولا منهم كي يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين، در قبل در ضلال مبين بودن. پیغمبر اومده برای اینا چیکار کرده؟ یه پیغمبری که خودش وحی نداشته، خودش از وحی مدد نمیگرفته، ولی چه کرده؟ خودش رسیده به وحی، معلم کتابه دیگه، خودش با وحی نمیده. ببینید این، حالا اینو بذاریم کنار، این تا من یه بحثی رو بهتون بگم، بذارید کنار آیه 164. آیه 164 اینه: لقد من الله على المؤمنين اذ بعث فيهم رسولا من انفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وان كانوا من قبل لفي ضلال مبين. نمیفهمید این آیه دعای مثانی هم دیگه، اینم که میگی مثانی، مثانی به معنی مثانه نیست، این مثانی به معنی منعطفه. آیاتی که نسبت به هم دیگه منعطفن ما بهش میگیم آیات مثانی، که یک جور سنو و انعطاف به سمت هم دیگه دارن و مفسرای هم دیگه این آیات. از این جهته که خوبه این آیات رو آدم پیدا بکنه تو قرآن، آیاتی که میبینید هی دارن به هم دیگه کد میدن، این کاملا مشخصه. آیات در جهت تفسیر همدیگه، من باب این که قرآن یفسر و بعضه و بعضا، خود قرآن داره بخشش بخش دیگهش تفسیر میکنه، به خصوص آیاتی که میگم دارای کلمات و عبارات مشترک زیاد توش، شما اینا خیلی کد میدن به همدیگه. مثلا شما فرض فهم آیات تغییر قبله رو نگاه بکنید با آیات مثلا بحث ولایت، ببینید عباراتش به شدت شبیه همدیگه است. خب این عبارات داره، پس تو مسئله تغییر قبله باید دنبال یه چیز دیگه هم بگردین. به عبارتی در مسئله تغییر قبله دنبال چیز دیگه هم باید گشت. اینا نکاتی است که بالاخره روی کار قرآن. ببینید همون جایی که هو الذي بعث في الأمين رسولا، همین جو لقد من الله على المؤمنين رسولا اذ بعث فيهم رسولا من انفسهم. یعنی اینکه آیا تو مؤمنین چیز کرده، این صرفا اون منهمی که در آیه سوره جمعه هست داره، اینی که خود رسول هم مثل اینها از وحی مدد نگرفته، بدون مدد از وحی رسیده به این پایه، این رو داره نشون میده، نه اینکه یه نقصی محسوب بشه برای خود پیغمبر که پیغمبر هم نگاه کن بریده از وحی بوده. پیغمبر بریده از وحی، پیغمبر در میان کسایی بوده که اونا از وحی مدد نمیگرفتن، بدون اینکه از وحی مدد بگیره معلم وحیه. این اون موقع یه افتخار برای پیغمبر، همین این عنوان یک افتخار، همین که میشه با همین این عنوان زد تو سر بقیه، با همین عنوان افتخار برای پیغمبره. چرا؟ به خاطر اینکه اون کسی که منهای وحیه، یعنی خودشو اصلا در کنار وحی هیچ موقع نیده، این یک حرفیه، این جایگاهش یه چیزیه که باید زد تو سرش. کسی که وحی ندیده معلم وحیه، این باید گفت رسول النبی الامی الذی یجدونه، یه آدم وحی ندیده، وحی ندیده‌ای که اینجوری شده. حالا من یه عنوانی رو تحت عنوان خلیفت الله و خلیفت الرسول بگم، به عنوان بحث اعتقادی، تا این شبهه یه جور دیگه هم حل بشه. ببین ما دو تا عنوان داریم بحث تو بحث خلیفه، یکی بحث خلیفت الله، یکی بحث خلیفت الرسول. در بحث خلیفت الرسول، شما کسی که خلیفت الرسوله، مثلا علما و مجتهدین و فلان، اینها چه کار دارن میکنن؟ کاری که دارن میکنن از رسول میگیرن، مایه اصلی رو از رسول میگیرن، اجتهاد میکنن، پی میبرن، چه کار میکنن، بالا میکنن، پایین میکنن، فراورده چی میکنن، استنباط میکنن نهایتا. این میشه چی؟ اینا کسایی هن که ورثت الانبیان و خلیفت الانبیان، خلیفت الرسولن. خب ولی ما یه عنوانی داریم، عنوان خلیفت الله. عنوان خلیفت الله از رسول نمیگیره، با اینکه به حسب ظاهر دیده میشود که متابعه، پیروه، اینجوری دیده میشود، منتها از رسول نمیگیره، مستقیما خودش از خدا میگیره، مستقیما خودش از خدا میگیره، ولی متابع دیده میشود. شما نگاه کنید در همین آیات مربوط به جریان حضرت ابراهیم، که حالا یه فرازی هم ازش همون ابتدای مباحث تاریخ اسلام و مناسبت بحث کعبه انجام شد، خدا به پیغمبرش میگه که انت تبع چی؟ ملت ابراهیم حنیفن. خب پیغمبری که باید تبعیت بکنه از چی؟ از روش حضرت ابراهیم. خب حالا پیغمبر، دقت بکنید این نکته معارفی دقیقه، پیغمبر میاد حج ابراهیمی میاره، آیا از ابراهیم گرفته و حج رو میاره؟ بله؟ نه، از خدا گرفته همین حج رو داره میاره، او از ابراهیم نمیگیره بیاره، او ملت ابراهیم رو داره و روش ابراهیم رو داره تبعیت میکنه، نه ابراهیم رو. او فبه هداه و مقتده، به هدایت اون انبیا داره اقتدا میکنه و نه به انبیا اقتدا نمیکنه. همین این بحث هست، همین این بحث هست در مورد ائمه. ببینید ائمه به صراحت روایات کتاب الحجه و تصریحاتی که خود پیغمبر میکردن که تو هر چی که من میبینم تو هم داری میبینی، انکه ترا ما ارا و تسمع ما اسمع، هر چی میشنوم تو میشنوی، هر چی میبینم تو هم میبینی، الا انکه لا نبی بعدی، که تو نبی نیستی، لا نبی بعدی، تو نبی بعد از من نیست، بعد از اونجا ختم نبوته، در جریان ختم نبوته. شما امیر المؤمنین خلیفت الرسول نیست، از رسول نمیگیره، خودش مستقیما از خدا میگیره، همه احکام را هم خودش میگیره. این تصریح روایت کتاب الحجه ماست. این فرق داره با علما و مجتهدین که دارن از رسول میگیرن. این خودش مستقیما، ولی به حسب ظاهر شما دارید چی میبینید؟ متابع بودن میبینید، دارد این تبعیت میکند از پیغمبر. امیرالمومنین داره تبعیت میکند از پیغمبر. این دیده میشود، ولی خودش داره از یه جای دیگه میگیره، از همون جایی که بعد شما میگید این نقص اتقان عین کماله. میدونید چرا؟ وقتی که شما به شما بگن آقا تأسی کنید به پیغمبر، بالاترین حد تأسی به پیغمبر چیه؟ همون کاری که پیغمبر میکنه شما بکنید، این دیگه بالاترین حد تأسی میشه دیگه. خب اگر کسی بتونه در این حد پیغمبر تأسی بکنه که از همون مخزنی بگیره که خود پیغمبر میگیره، از این تأسی بالاتر میخواه، این میشه عمق تأسی کردن. برای همین امیرالمومنین اتفاقا بهترین کسیست که داره تأسی میکنه به پیغمبر. این حتی ممکنه برای چیز اتفاق بیفته، یعنی اینجوری نیست که فقط الان باید کسی به پایه‌ای برسد که حکم رو بگیره خودش مطابع این، ضمن این که مطابع پیغمبر خلیفۃ الله. خود امام زمان الان اینجوریه، امام زمان در حقیقت کسی است که خلیفۃ الله. تو اونجا یه تفکیک‌هایی شده فقط بین مقامی که مقام نبیه که میگیره و مقام امامیه که میگیره. خب همین قرآن رو الان شما میگید که این قرآن شب قدر نازل میشه، کجا نازل میشه؟ قلب امام زمان نازل. خب یه دور باز دور قرآن داره نازل میشه، یعنی اینجوری نیست که مثلا فرض بکنید پیغمبر قرآن رو میگیره بعد امام زمان قرآن رو نمیگیره. خب امام زمان هم داره قرآن رو میگیره، او خلیفت الله. این فرق داره تا با این چهره تنزیلیش من دارم میگیرم. اگه کسی عالم بشود میشه خلیفت الرسول، اون که خلیفت الرسول نیست که، خلیفت الله. خلیفت الرسول بعد سیاسیش نمیگم، بعد سیاسی اجتماعیش عرض نکردم، بعد الهیش رو دارم عرض میکنم که خود ائمه خودشون فرمودن نسبت به مقام ما با سوره قدر احتجاج بکنید. مگه نا انزلنا فی لیلت، خب این میخواد قرآن نازل بشه، کجا میخواد نازل بشه؟ گفتن همین بپرسید کجا میخواد نازل بشه، میخواد تو کوه نازل بشه، به کی میخواد نازل بشه؟ قرآن مگه نباید هر شب قدر نازل بشه؟ خب کجا داره نازل میشه؟ و بعد ما توجه نکنیم نازل میشه فکر میکنیم مثل یه تیکه مثلا یه چیزی بالا میفته پای من آخه نازل شد الان. بابا این کسی که داره اینو نزولشو داره میگیره، داره خود قرآن رو یه بار دیگه داره میگیره، یعنی وحی و جبرئیل و فلان همه یک دور دیگه دست به کار میشه، این قرآن میگیره، همه ابر و باد و مه و خورشید و فلک دست به کار میشن یه بار دیگه قرآن بگیره. نزول خلیفۃ الله. و این برای پیغمبر ارزشه، پیغمبر وحی ندیده است. پیغمبری که وحی ندیده است تا به پایه‌ای رسیده است که خودش صاحب وحی شده. پیغمبر وحی ندیده، با وحی آشنا نبوده، این تو این نقطه رسیده که وحی داره مستقیما میگیره. خب این یه افتخار برای پیغمبره که تبعیت از ابراهیم نمیکنه، نمیاد پای درس حضرت ابراهیم بشینه، پای درس حضرت ابراهیم نشینه. لذا ملت ابراهیم حنیفن رو پیروی کرد، نه ابراهیم حنیفن رو. کما این که در زمان حضرت عیسی، در زمان حضرت مهدی جل الله تعالی فرجه و شریف، وقتی که حضرت عیسی میان، خب حضرت عیسی نبی نیستن دیگه، اون دوره دوره ختم نبوته. حضرت عیسی که میان دیگه با عنوان جدید و لباس جدیدی میان، چون دوره ختم نبوته، عیسی میاد که نبی نیست، نه عیسی میاد که نبی هست، عیسی میاد که نبی نیست. خب او در تبع خود پیغمبره، در تبع خود امام زمانه، تابع امام زمانه، متاب پایه و رتبهش که عوض نشده که، یعنی رتبه ولایش که عوض نشده، پایین نیامده که به جهت قرب الله. او باز دوره وحی میگیره و اون اینجا معلوم میشه که حضرت عیسی وقتی میره و برمیگرده خیلی میره بالا، چون که خودش داره وحی رو میگیره همینجوری در یه رفت و برگشت. این متابع بودن فرق داره با متابع بودن ما. یعنی حضرت عیسی میره یه جور میره، برمیگرده یه جور دیگه برمیگرده. درسته عنوان نبوت داره ولی پایه‌ای داره که پایه قربیش ده پایه در حقیقت تایید روح القدس دیگه، تایید روح القدس تایید است که ائمه ما میشن تو به صراحت روایت به تایید روح القدس. و تو این پایه قربی که برمیاد میبینی که خودش وحی میگیره و داره همین احکام و چیزو داره میگیره به صورت مطابع، اصل ظاهر مطابع. این عنوان خلیفت الله، این بی برو برگرد دافعه نکنی اعتقاد این اعتقاد اون نیست، یه چیز عجیب غریب من اندی در اومد، نه، این بی برو برگرد اعتقاد کسیست که قائل باشه به این که امام خلیفه خداست در زمین. خب خلیفه ایست که باید حالا مجدد شب قدر با او تهی بشه با اون فرم و همه اینا، به صورت به حسب صورت امام رو که نگاه کنید میبینید متابعه، به حسب باطن که نگاه میکنید میبینید تأسی کرده به اعظم انواع تأسی. چجوری تأسی کرده؟ رفته از مخزنی گرفته که خود پیغمبر رفته از همون مخزن گرفته، یعنی از این تأسی بالاتر. موقعی کسی اگه واقعا اینجور تأسی رو در چیز خودش بذاره که برود که خودش بگیرد، این اگه همچین سبک تأثیر رو کسی مطمح نظر بگذاره اون موقع دیگه خیلی دیگه. بله اینی که گفتی یعنی چه؟ چی؟ پیامبر چی؟ پیامبر انسان، یعنی پیامبر انسان کامله؟ خب؟ نه کی گفته؟ نه امام انسان کامل به تبع نیست، انسان کامل به اصاله سونم. اگه منظور این چیزات، حالا شاید توی یه چیزای دیگه ای مثلا شما مد نظر باشه. ببینید یه چیزی هست میگن خود وجود پیامبری، یعنی نبوت به صورت خاص و رسالت، یک عنوانیه که خبر میده که در پایه قربی یه چیزایی فرق میکنه احیانا، این رو میگن که میگن بالاخره یک افزوده ممکن در پایه قربیش وجود داشته باشه، یعنی در باطن بحث ولایت وجود داشته باشه که یکی شده نبی یکی نشده نبی. خب این حد هست ولی به این بحث مرتبط نیست که داره خود چیز، خود امیرالمومنین داره قرآن میگیره، شبقت خود امیرالمومنین داره قرآن میگیره. حالا این قرآن در ابتدا فاتح قله است، ببینید اینی که شما دارد امیرالمومنین که میگه این که پیغمبر برای من فتح میکرد، خب دری از علمو که ینفتح من کل بابن الفبابن، الفباب من العلم باز میکرد که ینفتح من کل بابن الفبابن، فاتح و برفکوب این قله وجود نازنین پیامبره. خب به تبعیتشم به این عنوان درسته که دقیقاً ینفتح من کل بابن الفبابن دقیقاً برفکوبی این قله رو کرده، باب علم گشوده برای امیرالمومنین که امیرالمومنین این قله رو بزنه. متو قله رو زد حالا امیرالمومنین. خب قله زده دیگه، اونم قله نمیشه که گفت قله نزدی که. حالا شما میگید که یکی بله، یکی انفتاح این قضیه رو چیز کرده، این قله رو برفاشو کویده رفته، یکی دیگه به هر منباب این نظر عنایی و ولایی و فلان اینا بلند شده این مسیر رو رفته، اونم رفته ما همین مسیر رو، ولی بالاخره رفته حالا هر چی که هست. این ما حالا این حد از تبعیت اگه مد نظر باشه، این حد قابل قبوله. این حد از تبعیت خب عرض بکنم که پیغمبر حج ابراهیم رو از ابراهیم نمیگیره، این نکته مهمه، حج ابراهیم رو از خدا میگیره. این نکته در بحث خلیفت الله و خلیفت الرسول مهمه تو بحث. برای همین است که هی داریم فبه خدا و مقتده سوره مبارکه انعام هست، انبیا رو هی نام میبرن، هیچ موقع نمیگه تو اقتدا کن به انبیا، میگه اقتدا کن به هدایت انبیا، نمیگه به مقتده، میگه به خدا و مقتده. به قرآن نمیگه تو تبعیت بکن از ابراهیم، میگه تبعیت بکن چی؟ ملت ابراهیم. خب به ما هم همینو میگه، خدا نمیگه ما تابع باشیم از ابراهیم، میگه تبعیت از ملت ابراهیم. بله ببینید یه تفاوت‌هایی داره بین دقیقاً این جور بین خود ائمه با نبی فرق هست. مثلا تو روایاتمون اینا می‌بینید که میرسه به که کس نکشود و نکشاد به حکمتی معمارا بعضیش. مثلا گفتن که فرق نبی با مثلا محدث این است که در دیدن ملکه، یکی در حینی که داره میگیره ملک رو می‌بینه، کتاب الحجه کافی میبینه و میگیره، یکی نمیبینه و میگیره میشنوه فقط. خب یعنی یه تفاوت اینطور هست. در بحث خود قرآن نه، این منحصر به یک نفره در هر زمانی که بتونه بگیره. در بحث کلن تحدیث و اخبار از غیبه، حالا از وحی بیاد پایین تر، یعنی تو قله رو شما حساب نکنی، قله یه نفره، قله یه نفره و فقط یه نفره به برهان عقلی، یعنی ده نفر نمیتونه برای این قله رو بزنن تو یک زمان. خب یعنی یک نوع وحدانیتی تو اینجا طبق حالا برهان عقلی هم داره، شواهد چیز هم داره، مثلا همین قاعده ای که معروف به قاعده الواحده همینه، یعنی اون واحد یه واحد بیشتر نداره، یعنی خلیفه واحد واحده همیشه، خلیفه واحد متکثر نیست. اتفاقا همین قاعده الواحد مثلا امام رضا به عمران صابی میگن، همین بحثی که شما سوالتی، این همین به عمران صابی توی یک احتجاجی همینو میگن که واحد دقیقاً خلیفه واحده دیگه، در هر زمان یک خلیفه بیشتره و باید هم داشته باشه، باید داشته باشه، اینه که لولا الخجل ساخت الارض و بعدا باید. حالا شما از اون مرتبه بیایید پایین تر، تکثرات بیشتر بیایید، تو اونجا چیزی به معنای دقیقاً وحی، به معنای اقسام دیگری از وحی، یعنی ایماعات، اشارات، حرفا، حدیثا و فلان چیزا، خیلی وقتا خود پیغمبر وحیی که میگرفته از جنس وحی قرآنی نبوده دیگه، داره مثلا جبرئیل نفث فی روعی، یه همچین عبارتی دیدید تو روایات ما، جبرئیل در جان من میدمید فلان چیز رو، مثلا یه عبارتی رو که این عبارت قرآن هم نیست. یعنی تازه خود پیغمبرم تمام وحیایی که میگه این جنسش این نیست، جنسش گاهی اوقات جنس چیزای دیگه است. حالا اون نفس فی روعی جبرئیل نفس فی روعی، آره اینش دیگه مشترکه. فقط همینه. یعنی ما وقتی گفتن که ما امامان میتونیم داشته باشیم، یه موقع بعد سیاسیشو توجه کردن، گفتن الا نه الا عهد ما صامت،
یکیش ساکته، یعنی یکیش ساکته یعنی یه امام نیست، نمیشه یه امام ساکت که. خب یعنی ما دو امام هیچ موقع نداریم. خب همون جوری که نمیتونیم دو آلهه داشته باشیم، دو تا امام هم نمیتونیم داشته باشیم. بحث اینه که بیشتر با هم توافق بکنه نام نیستن، بحثش خیلی بس عظیمتر از این بحث هست که بعضی میگن خب این دو تا امام بیشتر با هم دیگه توافق کنن مثلا سره. نه ما دو امام نداریم الا به احد ما صامت، یعنی یکیش ساکت امام نیست. بعد خود مسئله فتح قله های قربی هم اینجوری نیست، این در روایت امام هادی هست که اینا این مقام بهشون داده میشد در موقع جمع شدن امام قبلی و دقیقاً بس پیدا کردن امام جدید. روایتی هست از امام هادی علیه السلام که فرمان که مدا ابو جعفر، یعنی پدرم امام جواد رفت، یعنی کجا فهمیدید رفت؟ شما که الان مدینه پدرتون که اونجاست، یعنی لنها تداخلت می ذلتون لله لم اکن اعرفها، یعنی یه ذلتی بهم دست داد بی سابقه فهمیدم امام شدم. خب یعنی این در واقع در روایات ما هست، علم پایین نمیاد که بالا بره، اگه علمی پایین بیاد دیگه بالا نمیره. من ما ننسخ من آیت نو نوسانت به خیر منها و مثلا، هیچ موقع برای همین علمی که توسط پیغمبر پایین اومده دیگه بالا نمیره، همیشه تحت ائمه دیگه همونقدر علم حفظ میشه. ببینید خلیفت الله به معنای خیلی چیزها رو گرفتن هست، ولی خلیفت الله به معنای گرفتن وحی قرآنی نیست. بله حتمی که امامه. بله لذا خلیفت اللهی که به معنای خلیفت اللهیه که خیلی چیزها رو باز دور او هم از منبع داره میگیره، بله، ولی خلیفت اللهی که به معنی این باشد که دقیقا وحی رو میگیره، وحی قرآنی میگیره، نه. به قلب از دلی دقیقا حضرت علی قرآن رو دقیقا نازل میکنن، میدونی که نازل شدنش نه، خودشون باید نازل کنن. یه بعضی فکر میکنن مثلا آبشار میریزن رو سر اینا مثلا قرآنو، چون که باید خودش نازل کنه قرآنو، نه اینکه قرآن نازل میکنه رو اینا. که اون کسی که دقیقا در این پایه است که قرآن بتونه بگیره از بالاترین منبع بگیره و بعد همینجوری قرآن نازل کنه بیاره پایین، چون که باید خودش بگیره بده به جبرئیل، باز دوره از جبرئیل پایینتر بگیره مجدد. اینجوریه، اگه قرار باشه جبرئیل قرآن رو به پیغمبر نازل کنه، پس جبرئیل بالاتر پیغمبره. اصلا دیگه خود پیغمبر بالاتر جبرئیله، یعنی باید خود پیغمبر بده به جبرئیل، جبرئیل تو پایین بده به پیغمبر، باز دوره بگیره به صوت و اینا تبدیل کنه بگه. جبرئیل حکم قوای پیغمبر پیدا میکنه، مثل اینکه شما از قوای خیالتون ممکنه استفاده میکنید، مثلا یه مطلب عقلی رو میخواید تبدیل به یه مطلب شکلدار بکنید، مثلا میخواید یه همچین چیزی بکنید، میاد از یه قوایتون استفاده میکنید که اون از مرتبه بالا بیارید تو مرتبه پایین. اینا همه کار میکنه، از این مرتبه دقیقاً به پیغمبر میده به جبرئیل، جبرئیل به اون یکی قوای پیغمبر میاره پایین، تحویل میده به پیغمبر، در شأن پایین‌تر پیغمبر رو پیغمبر تحویل میده. بله 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 اصلا پیغمبر همیشه اول، در همه عوالم اوله. خب یعنی این پیغمبر در قوس سعودی که میره، در هر عالمی که میره میبینه که از اول در همه عوالم اول خودم بودم و کار از من اول دست خودم بود. پیغمبر داره همجوری رشد میکنه، به هر عالمی میرسه میبینه که اول منم. لذا برای همین که پیغمبر رو وقتی دارن به ترتیب میگن از اخذ الله میثاق النبیین و من که و من نوح و ابراهیم، و اینکه همه رو به ترتیب میگن من کلمه نوح و ابراهیم و موسی و عیسی ابن مریم، پیغمبر از تو روال خارج میکنه میذاره اول، من کلمه نوح، پیغمبر کلا اوله، او اول المؤمنین، اول المسلم، اول و ما خلق نور و نبینا، اول و ما خلق نوری، اول یعنی اول و ما صدر نور و نب... یعنی هر چی بگی ما صدر، چون ما صدر با ما خلق با صفر، بگی ما صدر من اولم، بگی ما خلق باز من اولم، هر چی بگی من اولم، تو در هر چی که بگی من اولم، این میشه اون اولیتی که برای پیغمبر هست و برای خلفای پیغمبر هست. یه اولیتی هست که برای خلفه مونتا، این انفتاح این باب علم توسطه فکر میکنم یه مدت بس فاصله میگیریم بس ما تاریخه. من میخواستم فقط این عبارت رو که دقیقاً میخواستم بگم که اینی که از جنس وحی نیست خودش، یعنی تعلیم وحی ندیده پیغمبر، یعنی پای درس، برای همین اصلا یه سری شبهاتی میگفتن، مثلا میگفتن این با مثلا راهب مسیحی دیدار کرده پای درس فلانی نشسته، پای درس فلانی هم نشسته باشه شما بفرمایید که اشتباه کرده، مثلا فرض فرمایید که انجیل خونده باشه، خب یه وحی خدا رو خونده، اینم نکرده پیغمبر، این مهمه، پیغمبر یه خط انجیل هم نخونده بوده، یه خط تورات هم نخونده بوده، کسی هم نخونده بوده برای پیغمبر این چیزا رو. اینجوری نیست که پای درس فرض بفرمایید که بحیرا راهب نشسته، اصلا تو بگو نشسته پای درس بحیرا، اصلا بحیرا راهب فوقش نشسته انجیل به پیغمبر یاد داده، اینم نکرده. یعنی یه چیز ویژگی های پیغمبر، پیغمبر پدر نداشته، بخوان دیگه اطاعت احدی رو گردنش نباشه، یه ویژگی پیغمبر تو روایت اومده، یعنی وقتی که چیز شده یه جوری که اطاعت هیچ کی رو گردنش نباشه، یه جوری هم بوده که پیغمبر یه خط کسی انجیل براش نخونده بوده، یه خط تورات کسی نخونده بوده، یعنی منقطع کلن از وحی بوده. و بعد این نگار من که به مکتب نرفت و خط ننوشت و هیچ کاری دیگه هم نکرد، شده یعلم امور کتاب و الحکمت و زکیم، این میشه اون موقع، این جای افتخار داره، این امی بودن که من الامیین باشه، ولی من الامیین باشه، ولی تا اینجا رسته باشه که دیگه به قمزه مسئله آموز صد مدرس شوش، این افتخار برای پیغمبره. لذا همین هست که لقد من الله علی المؤمنین بعث فیهم، و پیغمبر ماست که این قله رو فتح کرد، مفاتیح الغیب دست پیغمبر ما بود، مفاتیح الغیب دست پیغمبر ما افتاد، خب که کلیدهای غیب که و عنده مفاتیح الغیب لا یعلمها، که این مفاتیح غیب در نزد بود، این مفاتیح افتاد دست زلنم که روزگار بحث کلید و کلیدداری و اینا، این مفاتیحش افتاد دست پیغمبر که این درها رو باز کرد برای بقیه، و بعدش خودش رفت معراج، رفت تا اونجاها رفت، بعدش همه اومدن گفتن پیغمبر ما هم می‌خوایم بریم معراج، میشه؟ آره، از صلوات معراج و مومن، هر کی میخواد بره معراج بره نماز بخونه، بره نماز بخونه معراج مومن، ما که رفتیم معراج، هر کی میخواد بره معراج بره یه نماز جانانه بخونه. برای همین است که رو نماز اونایی که اهلن تاکید میکنن، اونایی که اهل این فنن، میگن هیچی برابری با نماز نمیکنه، و حق هم همینه، هیچی متعاقد با نماز نداره. ما تو من یه موقع میگفتم به دوستان، گاهی آقا میخوان که آدم ها استاد اخلاق انتخاب کنن، میگردن میبینن کی حرف قلم به سلم به خوب بلده بزنه، تو علما اینجوری نیست، میخوان برن ببینن کی نماز میخونه، دنبال این معنا میگردن، چون که میبینن خودشون اهل بخیان، همه این حرفا رو خودشون بلدن، خب این هرچی این حرفای که همه رو پرنچی بیدید متعجب بکنه اینا بلدن خودشون، واسه همین اصلا دنبال حرف نمیرن، نگاه بکنین میگردن ببینن کی نماز میخونه. مثلا خود آقای بهجت اینا، آقای بهجت محاسنش در نمیده، اهل کشف و شهود و کرامت و این چیزا بوده دیگه، مثلا میخواستی مرجع تعیین بکنه، اومدن قوم مثلا آقای حجت رو تعیین کرده، خودن چرا گفتن نماز میخونه، من رفتم نماز، نماز دیدم نماز میخونه مثلا. بعد مثلا نماز آست ابوالحسن اصفهانی اون دیگه نماز میخونه، رضا باز داره مرجعشون رفتن نجف مرجع آست ابوالحسن چون نماز میخونه. بعضی ما یعنی تقریبا همه حالا من که قضاوت نمیکنم ولی احیانا نماز از حفظ میخونن الله اکبر دیگه برو که رفتیم تو بریم تمام کارا رو حل بکنیم بحث بکنیم جواب اینو بدیم پوزه اونو بزنیم فلان اینا چکامون جا به جا کنیم اینا تا دیگه آخرش در میاد بیرون. مثلا این کسی بتونه نماز بخونه اون خیلی میره بالا. من فکر کنم حالا که بحثش پیش اومد اینم بگم، فکر کنم گفتم یه موقع خدمت امام معظم رهبری بودیم بهشون گفتم که آقایون یه گامی جلو تشریف بیارن. خدمت ایشون بودیم، به ایشون من عرض کردم که ما با این جوان ها سرکارمون یه مقدار زیاده، شما بفرمایید حالا ما برای هر جد چیزی بگیم به اینا، به اون یادگاری از جانب شما و زبان شما به اینا بگیم. شون فرمودن که از جانب بعد از اینکه انکار و اصرار و فلان من کیم و چرا من بگم و از این چیزا یه مقدمات اینجوری داشت، گفتیم آقا بالاخره شما بفرمایید اینا، تا آخر گفتن که به این جوان ها بگید که از قول من بگید نماز بخونن، نمازشون رو با توجه بخونن، همه چی تو نمازه. باز داره اخیراً یه دو سه هفته پیش خدمتشون رسیدم، گفتم آقا پیغام ابلاغ شد، پیغام زدنا، واسه یه پیغام دیگه بدید که شون یادشون بود. گفتن همونی که گفتم این نماز رو تأکید کنید، نماز مهمه، همه چی تو نمازه. یه داستانم خود آقای راشد داره دیگه، نمیم شنیدید یا نه داستان رو که آقای راشد در حقیقت اون موقعی که آقا ایران شهر بودن تبعید بودن و 40 سالشون هم نشده بوده دیگه اون موقع، آخره خدا الله اعلم حیث یجعل ولایته، آقای راشد موقع ما پشت سر ایشون نماز خوند یه بزغاله من همه چیزا رو به هم ریخت، سجادارتون همه خندیدن جز ایشون. بعد میگم من بعد از نماز رفتم به ایشون گفتم که آقا چجوری میشه که ما همه خندیدیم ولی شما نخندیدید؟ گفتم این راجبه چی؟ گفتم این بزغاله‌ای که اومده من جر به هم ریخت و فلان اینا. گفتم من نفهمیدم. این ببینید اصلا راجبه هر شخصیتی که میخواد باشه این ارزشه توی نفر. واقعا اینجوری اگه نماز میخونه این حقشه که دقیقا خدا از لابلای این چیزا گیر بیاره، یه همچه آدمی رو برداره بیاره بالا. کسی که 40 سالش نشده نمازش اینجوریه، نماز اینجوری میخونه، این نماز ایشون بعد نماز تحقیقات، چون من دیگه داری حواسم به نماز خودم در اون موقع نیست و حواسم به نماز آقاست، یه مقداری واقعا آدم احساس میکنه این تسبیحات حضرت زهرا اینقدر با توجه با عنایت، اصلا یه جوری انگار فرو رفتن تو تسبیحات، مثلا دارن تسبیحات میگن. هر جد حالا عرض این است که حالا به بی‌مناسبت شد ولی خب حالا این است که از صلات و معراج المؤمن و بحث اینه که اگه ما یه رسول امیه در مورد پیامبر داریم، این امی بودن و منهای وحی بودن در مورد پیغمبر ارزشه، کسی که خودش فاتح قلل انسانیته در مورد این ارزشه که بدون این چیزا رفته و رسیده به اون نقطه. و البته خب بقیه نه، بقیه اگه رسیدن مثلا همه فتح باب رو پیغمبر کرد. هم بدیم نه لزومن. ببینید ما سری بعضی از انبیا داشتیم تحت تعلیم بعضی از انبیا بودن، یعنی پای درس نشسته، خب یعنی درس خونده پای، که مثلا حضرت لوط پیش حضرت ابراهیم مثلا درس خونده، نمیدونم
حضراتی بودن پیش حضرت شعیب مثلا درس خوندن، حضرت موسی خدمت شعیب کرده و بالاخره پیش حضرت شعیب تحصیل کرده مکتب شعیب، و البته خب زایه که نمیخوایم بکنه حضرت موسی بالاخره پیغمبر شدن تش، ولی بالاخره درس خونده است دیگه، همه انبیا اینجوری نبودن. بعد اینجوری بودن و البته فتح بزرگترین قله کردن، این دیگه شاهکار خود پیغمبر ماست، چون که اونا هم فتحی کردن ولی فتح قله برتر نکردن، قله مهمترین قله شو پیغمبر زده تو اینجا. برای همین است که تو این زیارت نامه داریم که صاحب هم تورات هم انجیل هم قرآن، صاحب همه شونه. یعنی اینکه ائمه ما صاحب تورات هم هستن، صاحب این هم هستن، اینا مال خودشونه. پس این بس نکته. ببینید در مورد این بحث اهل کتاب یه مقداری بخوایم چیز بکنیم، در بحث اهل کتاب در مکه هرچون یه حالت روستایی وجود داره مکه از دید اهل کتاب، نظام منسجم و تشکیلاتیشون تو مدینه است، فلذا شما آیات مکی راجع به اهل کتاب رو میبینید یک آیات خاصیه، خیلی مشتاقن اصلا نسبت به دینی که اومده. شما این چند تا آیهی که میگم با هم دیگه ببینیم، آیه سوره مبارکه انعام آیه 20، ببینید اولا اینها چه در آیه 20 نگاه بکنید چه در آیه 114، این دو تا رو هم دو تا آیه رو ببینید. در این دو تا آیه نشون میده که اینها پیغمبر رو فهمیدن به دلیل اتصالشون به وحی و وحی ناب، چون که میدونید که به جهت اعتقادی اصلا اینجوری که تا مادامی که وحی جدید و پیغمبر جدید نیومده، وحی قبلی مسون از تحریف باید باشه. برای همین است که قرآن هی میگه قل فأتوا بالتوراة فتلوها ان کنتم صادقین. تازه قرآن که اومده بوده و وحی جدید اومده بوده، هنوز تحریفا به کتمان بوده، یعنی میگن یه سری تورات رو قائم میکردن اینا رو، و بعد یه سری چیزا هم شروع میکردن به نوشتن، ولی اینجوری نبوده که تورات ها در اختیار نبوده، تورات های اصلی. این عبارت برام تو قرآن فراوانه، قل فأتوا بالتوراة فتلوا ان کنتم صادقین، ببینید اون اونایی که قائم کردید بعدید بیارید ببینید همینایی که من میگم توش نوشته یا نه. اینا نیست در خارج از نظام تشکیلاتی مدینه بودن، و البته خب حوث‌هایی هم داشتن که حالا من آیاتش رو بهتون نشون میدم انشالله. اینا خیلی قه صاف مثلا یه همچی تیپ از اهل کتاب رو شما تو مکه دارید که هم خیلی راحت به دلیل که اهل وحی بودن میفهمیدن این پیغمبره، زودتر از خیلی متوجه میشدن و خیلی هم خوشحال میشدن. خیلی جالبه، یعنی این رفتاری که شما از اهل کتاب مدینه دارید اصلا از اهل کتاب مکه ندارید. اهل کتاب مکه خیلی حال میکنن ای چی با حال این پیغمبره، مثلا دوربر پیغمبر جمع میشن بعد ایمام میارن، خیلی راحت پیغمبر ایمام میارن تو این فضا هم کسایی که تو مکه هم. اینی که راحت متوجه میشن که ایشون پیغمبره، ببینید سوره انعام رو نگاه کنید، اینا یه مورد جهات تاریخیش مهمه تو روایات، یعنی تو آیات شما آیاتی که مکی هست رو باید جدا از آیات مدنی ببینید، چون اینا اصلا آمده بودن مدینه که خیلی هم شاخشونه میکشیدن جلو مکه. اینا دو نظام تشکیلاتی بودن که یکیشون تو مکه بود و فلان اینها، و خب مقتدر بودن و چه و اینا، یه نظام تشکیلاتی این اهل کتاب تو مدینه بودن،
که خیلی هم کریخونی داشتن با هم دیگه اینا، به خصوص اهل کتاب مدینه، چون باورشون این بود که پیغمبرشون از جنس خود، یعنی از خودشون میان، پیغمبرشون میدونستن که تو این منطقه میاد و حکومت تشکیل میده، از پیش اومده بودن تو این منطقه، مستقر شده بودن تو منطقه مدینه و خیلی هم ثروت اندوزی کرده بودن، کاملا منتظر ظهور بودن، میدونید که به شدت منتظر ظهور بودن اون. و بعد که ظهور شد زدن همه کاسبوزه، همه چی رو زدن ریختن به هم دیگه. کما که این اتفاق بارها افتاده تو تاریخ، مثلا بلعم باورا منتظر مثلا حضرت موسی بودن، یه گروهایی بودن که گروه منجی طلب، هر دنبال منجی، منجی بیاد فلان. ما میبینید که منجی اومده یا گفته آقا شما برو کنار، گفته اه بابا ما تاردش میام سینه میزنیم برای منجی، مثلا ما بریم کنار، چون که زیرا از موسی رو زده ما. اینا تیپای دقیقاً کسایی که نمیخوام بگم هر کسی داره میگه منجی منجی اینجوری ها، متواد بترسیم از اینی که پناه بر خدا، که یهو به قول یکی از اساتید ما پناه تو بالله، که اینجوری بشود که آدم هی منجی منجی بکند یارای امام زمان فلان، یهو بیاد میگه آقای قاسم شما نمیخواد، شما جیو ما رو نزن، شما میگه ما نمیخواد، مثلا ما داشتیم همه داشتیم چی میکردیم، داشتیم بالو پایین میکردیم، خودمون داشتیم میترکنیم برای این قضیه، یه پست یه چیزی یه جای یه منبر یه تبلیغ بخواید یه جا رو ما بدید مثلا این وسط، بگم نه مثلا شما جیو ما رو نزن. شما هست تو روایت ها مثلا اومده طرف پیش امام، به امام گفته من کمکی چیزی، گفتن تو خون ما رو نریز، کاری نمیخواد بکنی. گفتم آقا چه حرفی میزنی، من دارم میرم، شما کاری دارید؟ یه نصیحتی میگفتم تو خونه ما رو نریز. باز دوباره میگفتم تو جیب ما رو نزن، تو خونه ما رو نریز، تو کاری نمیخواد بکنی. بعدا رفته زد رفته پیش هارون الرشید اومده مثلا چی کرده، همون اون آدم موجب قتل که گفته بله مثلا دارن تو مدینه اینا الان امام کاظم مثلا این موسی الکاظم تو مدینه داره چیز میکنه، مثلا تشکیلات درست کرده، حضرت بهش پول میدن چیکار میکنن، میگن آقا این پولا رو بگیر شغلی ما رو نکن. حالا طرف خودش رو به عنوان از مریدان امام داشته نشون میداده، ولی پناه تو بالله از اینی که آدم یهویی ببینید که یه اینجور آخرت طلبی هاشم رنگ دنیایی پیدا بکنه، که بالاخره یه اسلام که حجت الاسلامش من باشم، اقلا من یه گوشه من باشم، توی یه گوشه کادر من دیده بشم، اگر دیگه که برای من نجوشه خب سر سگ بجوشه اصلا توش، یه قرار نیست چیزی من تو کادر دیده نشم و از کادر خارج میشود، همینجوری یه از کادر خارج میشود، کادر خارج میشود. اینا که آدم های از کادر خارج میشون، اینا میبینی که دیگه پناه تو بالله. این حتی این اشاره به یک انیمیشنی بود که شما احتمالا ندیده بودید، از کادر خارج میشود. خب ببینید الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون ابناءهم الذين خسروا انفسهم فهم لا يؤمنون. کسایی که کتاب رو خدا بهشون داد، اینا آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون ابناءهم، مثل فرزندانشون میشناختن پیغمبر رو، یعنی چون یعنی به واسطه کتاب ایناس که میگن تعلیق حکم بر وصف مشعر به علیت، این عبارت قولم به سلم به عجیب غریبی که آخونده در میان خودشون، منظورش اینه که به خاطر همین کتابشون فهمیدن. خب این هم گفت این ذات اقدس اله آقای جوادی کیه؟ خب همین خدا خودمون. خب این میگن تعلیق و حکم بر وصف مشعر به علیت، این عبارت قولم به سلم، یعنی به واسطه کتاب اینا میفهمیدن، اینو فهمیدن چون که وحی داشتن، اینو فهمیدن. الذین آتیناهم الکتاب یعرفونه کما یعرفون ابناءهم الذین خسروا انفسهم فهم لا یؤمنون. باز میبینید در آیه 102 هم میشناختن سری، در آیه 114 همین سوره هم نگاه بکنید مجدد، همینو هر کتاب مکه، اصلا سوره مکیه، افغیر الله ابتغی حکمن و هو الذی انزل الیکم الکتاب مفصلا. این کسی است که انزال کرده بر شما کتاب مفصلا. و الذین آتیناهم الکتاب یعلمون انه منزل من ربک بالحق. اینایی که آتیناهم الکتاب یعلمون، اینا میفهمیدن میدونستن انه منزل من ربک بالحق، این کتاب به حق از جانب نیست اهل وحیه. بعد یه مدل تبلیغ خاصی هم قرآن داره رو بحث اهل کتاب، که حالا نکته خیلی مهمه، ما این نوع از تبلیغ رو مراعات نمی کنیم. حتی تو بعد تو مدینه و اینها اهل کتاب، حالا بذار نصب بگم تو اون بعدم میگم، به واسطه همینی که اینا راحت اهل، اگه اهل وحی بودن خیلی راحت میومدن میچسبیدن به بدنه دین، خیلی راحت و خوشحالم میشدن. یک نوع سبکی رو اینا تو مدینه اتخاذ کردن اهل کتاب، اینجوری که قل کونو هودن او نصارا تهتدو. خب یه جور تمامیت خواهی این مدلی که یهودی ها میگفتن یهودی باش، نصارای ها میگفتن نصارا باش. بعدش تو آیاتش داره که و قالت الیهود لیست النصارا علی شیء و قالت النصارا لیست الیهود علی شیء. اینا خودشون به جون هم دیگه افتادن، یک جور مرزبندی تو بحث وحی. خب مرزبندی اینا میگفتن باید یهودی باشی، اونا میگفتن باید مسیحی باشی. اسلام اصلا با این حالت نمیکرد ها تو این کشمکش یه کشمکش جدید درست بکنه با این ادبیات، نه باید مسلمون باشی. اصلا ادبیاتی که اتخاذ کرد این رقمی نبود دین، به دلیلی که اینایی که اهل وحی بودن خیلی راحت اینو میپذیرفتن و میدونستن که این وحیه، کلا با ادبیات مصدق لما بین یده اومد و میگفتش که اصلا کسایی که دارن وحی رو میخونن همون کسایی هستن که داره قرآن رو میخونه، ایمان میاره به تورات، ایمان میاره به قرآن. یه جوری تو یک مسیر اینا رو دید و تبلیغ کرد قرآن. ما ببینید ما الان اصلا مسیر تبلیغمون اینجوری نیست. اون میگه باید یهودی باشی، تا اونم میگه نصارا باشی، ما هم ایمان یه بوشه ما داریم میگه نه مسلمان باید باشی. خب یعنی یه جور مثل سهم خواهی تو هدایت انگار، در صورتی که تو نوع تبلیغی که حتی تو مدینه با اینها میکرد، که اینا بسیار نکات فنیه تو آیان به این سبک تبلیغ میکنه که تویی که یک مسیحی متدینی قطعا مسلمونی، یهودی متدینی قطعا مسلمونی. و کافیه مثلا یه خورده اینجوری ادامه بدی و اینا میرسی به این وحی و بعد این وحی و بعدش ایمان و میشه ایمان و میشه اهل کتابی که مسلمونه. شما ببینید همین اشتباه رو خیلی ها تو برخورد و اهل تسنن میکنه. ببینید یه دست از اهل تسنن ما داریم، اینا وهابی هست، اینا اهل تسنن نیستن. یه دست از اهل تسنن ما داریم که تو این مدت ها ما کم اینا رو ندیدیم. من به اینا میگم که سنی دوازده امامی. خب مثلا متفاوتن کلن، این جنس با وهابیت متفاوته. بعد نوع کاری که ما با وهابی ها میکنیم با این سنی هم میخوایم همین کار رو بکنیم. این اصلا یه کسیه که کاملا محب اهل بیته، یه آدمیه که تقریبا یه شیعهی که دست بسته داره نماز بخونه. تبلیغ این اینجوری، تبلیغ این یه خورد رو همین این بحث محبت اهل بیتش یه خورد دیگه مانور بدید و پافشاری بکنید، این اصلا میشه سنی دوازده امامی. اسمش رو این عنوان تاکید دارم، به خاطر اینکه دقیقا قرآن اینا رو دقیقا میشناساند با این عنوانی که اهل کتاب مسلمون، اهل کتاب متدین، اهل کتاب نماز شب خون، اهل کتاب فلان، اهل کتابی که قرآن قبول داره. ببینید اصلا این عنوان برای ما ناشناسی مقداری. مسیحی که قرآن قبول داره، قرآن میخونه، گریه میکنه، مثلا چیکار میکنه، حال میکنه، نماز شب میخونه، مثلا میبینی که این چه مسیحی شدیم مثلا، که دیگه با شیرجه پریده تو اسلام که، یعنی ولی اسمش همین جوری میذاره. اصلا نوع تبلیغش این مدلیه قرآن، در صورتی که ما یه حالت همونی که قل کونو هودن او نصارا، حالا قل کونو هودن او نصارا او مثلا اسلام اینجوری، مثلا ما هم داریم یه سهمخواهی این وری میکشیم اینو انقدر این طرف. لذا تمرکز رو تدین یک متدین مسیحی، یک متدین اهل تورات مثلا اینها، و اینها رو با وحیای خودشون که بالاخره اون مقداری از وحی که باهاشون به صورت تحریف نشده باهاشون هست و تمرکز دادن اینها، و اینا میکشونه یهو میبینید به آیات الهی و میاد تو آیات الهی و آیات الهی رو میخونه. ما با یه فرانسوی لایکی که خیلی در قرب وقوع مسلمون شده بود، یعنی کاملا شما حساب بکنید که شما حساب بکنید بازم لایک، صرفا میخواست با یه خانوم مسلمونی ازدواج بکنه، به همین دلیل مسلمون شده و به همین دلیل شیعه هم شده بود. این نکنه سن معارف یاد نگرفته بود، میخوام این رو عرض بکنه. ما توی مصاحبتی با قطار داشتیم میرفتیم مشهد، داشتیم با این صحبت میکردیم البته با زبان لالی، ولی یک زبانی بین ما اون مشترک شده بود که خیلی جالب بود و اون قرآنی بود که به ترجمه فرانسوی دست اون بود و با شکسته است. البته اون که انگلیسی درست صحبت میکرد ایشان، ولی من انگلیسی رو خوب شکسته است، متوجه میشدم که بالاخره با آیم ویندو و اینا میفهمیدم که منظورش چیه. خب منظورش متوجه میشدم که داره چی میگه. بعد تمام سوالاشو از روی قرآن پیدا میکردم، میدادم این ترجمه فرانسویش بخونه، میدادم جواب اینه. الان خیلی جالب بود، اصلا این واقعا شگفت زده میشد از آیات قرآن. آدم متدین، یه لایک متدین بود، یعنی یه آدم واقعا پاک تینتی بود. من یه موقع راجع به بلقیس یه بحثی گفتم، مشرک مسلمون تو آیات قرآن رو تو نمل داره، حالا مراجعه کنید مثل مشرک های ما داریم مسلمون هم. این آدم واقعا پاک تینتی، همین آیاتی که میخون شگفت زده میشد اصلا و واقعا حال میکرد با آیات. خب این آدمی که متدین و چین ها، اینو میشه به یک شیوه دیگه کشید تو بدنه دین قرار داد. قرآن شیوه تبلیغش همین جوریه. وهابیان هم وهابیان اصلا یه چیز دیگه نیستن، سنی نیستن. پس ببینید شرایطشون اینه که اینا نشون میده که اینا یعلمون انه منزل من ربک بالحق فلا تکونن من الممترین، شک نکن و فلان نکن اینا. بعد شما بیایید باز دوباره آیات رو نگاه کنید، مثلا قصص رو نگاه کنید 52. در آیات 52 قصص چند تا آیه رو پشترم بخونیم، ببینید اینایی که دارم آیاتش سوارش میگم سوار مکیه، اینش مهمه. صفحه 392، ولقد وصلنا لهم القول لعلهم يتذكرون. خیلی عبارت مهمیه، ما وصلنا لهم القول، ما قول رو همینجوری پی در پی و به هم پیوسته همینجوری پشت سر هم آوردیم که لعلهم يتذكرون. تذکر در فرض وصلنا لهم القول اتفاق میفته، نه در این که یوهای طرف مثلا میره مخشو میذاره در اختیار مثلا 100 تا نوار، مثلا یهو مثلا همه اینا میگن بعد ول میکنه. این پی در پی بودن و با یک ضرب آهنگی در اختیار دین بودن هست که حالت تذکری تو آدم ایجاد میکنه. این پی در پی بودنش مهمه، نه اینکه شما بردارید یهو مثلا کل قرآن تفسیرشو بخونید و بعد بذارید کنار یه خوندم، نه همین خورد 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 اینش هست که تو وجود آدم تأثیر میده، نه سر دل آدم میمونه. خیلی هم میتونه که یهو همه غذاهای ماهو رو بخوره، اینا رو که قلنا قرار ما بخوریم دیگه، بعد همه رو بخواد بخوره اینجوری نمیشه. بعد میگه الذین آتیناهم الکتاب من قبله هم به یؤمنون. ببینید تو مکه اینجوریه، کسایی که یتلا علیهم الذین آتیناهم الکتاب من قبله، کسایی کتاب بهشون داده شده از قبل هم به یؤمنون، اینا ایمان میارن. بعد یتلا علیهم قالوا آمنا به، تا خونه میگه عجب چیز باحالی، مثلا اینجوری حالشون این مدلیه. انه الحق من ربنا انا كنا من قبله مسلمین. اصلا قبل من همین حرف رو باور دارم، اصلا چی من اصلا همین، من مد نظرم همین، اصلا دید از یه اوج همراهیشون هست با آدم، من اصلا من همین رو بگم. خب خیلی هم با حال، خیلی هم حرفای خوبیه اینا. اینا این تیپی بودن یه مقداری. باز دوباره سوره مرکه عنکبوت رو ببینید. در سوره مرکه عنکبوت که جزء سوره مکی هست، در سوره مرکه عنکبوت آیه 46-47 رو نیا کنید، صفحه 402. ولا تجادلوا اهل الكتاب الا بالتي هي احسن الا الذين ظلموا منهم. مگر کسایی که ظالمن، که حالا بهتون میگم یک عده تشکیلاتی تو خود مکه هستن که یه حزبین که تو خود مکه معلومن، تو خود قرآن داره، تاریخ هم همینو میگه، که اینا مثل یک گروهکی هستن که خط میگیرن از مدینه، ارتباط دارن به مدینه، تشکیلاتی هن، اینا تشکیلاتی هن و حزبن و ارتباط دارن به مدینه. اینا اینجوری نیستن، یه سری ظلمانی. و قولو، و بگید، ببینید چجوری بگید، و بگوید آمنا بالذی انزل الینا و الیکم و انزل الیکم. ما ایمان آوردیم به سمت چیزی که به سوی ما نازل شده، به سوی شما نازل شده. یعنی اصلا نوع تبلیغ همین، به سوی ما نازل شده، به سوی شما هم همین نازل، نه اینکه این بر ما نازل شده، به سوی ما نازل شده، نه به سمت ما نازل شده، به سمت شما نازل شده. و الهنا و الهکم واحد و نحن له مسلمون، الهمون یه جوری همه اینا. و کذالک انزلنا الیک الکتاب، ما اینجوری کتاب رو تو نازل کردیم. فالذین آتیناهم الکتاب یؤمنون به، کسایی که آتیناهم به دلیل وحی، اینا چیه؟ یؤمنون به، نه ایمان میارن. و من هؤلاء من یؤمن به، یه دم از همین اینا هستن، خود این مشرکین. و من هؤلاء، این هؤلاء تو مکه این کسایی هستن که مشرکینن. و من هؤلاء من یؤمن به، یه کسایی از این هؤلاء هستن، چون که اینا افق برخوردیشون بیشتر با همین مشرکین و مکه هست. و من هؤلاء کسایی هستن که یؤمن به، اینا از همون دسته مشرکین مسلمانن. راجع به اونجایی که ما بحث بلقیس رو کردیم در سوره نمل، که دقیقا بلقیس رو میگه که مسلمان مشرک بوده، معلومه که یک لطفهایی در، که من اونجا گفتم در بعضی از آدمایی که حتی یه چیزهایی هست، یه لطفهایی هست که خدا این لطفها رو نگاه میکنه. مثلا در جریان خود سامری در روایات ما داریم که سامری مثلا اینجوری بوده که اومدن که مثلا بکشن فلان اینا، مثلا دیدن خیلی مهمان نواز، مثلا این آدم چون خیلی مهمان نواز، این لطف دیده شده در او و یک رحمتی از این بابت به خود سامری شده. سامری رو چیزش نکردن، سامری رو نکشتنش، قرار بود که سامری رو دیدن این تا اومده حضرت موسی سامری رو بکشه، گفتن بابا این خیلی مهمان نوازه، تو این کار نکن. خب این دیدن این لطف ها در، یا مثلا راجع به خود فرعون ما در روایات اون یه چیزایی داریم، روایات فراوان، ابوابی از روایات داریم راجع به فرعون که یک جور بزرگواری توش بوده تو فرعون. ببینید مثلا دو تا شخصیت قرآنی رو حساب کن، یکی فرعون یکی نمرود. ببینید یکیش در اوج خباثت مثلا نمرود اینجوری عمل میکنه، تا یه چیزی آقا بگی به آتش بسوزون مثلا، اصلا یک کارای این مدلی میکنه. یک نجده و بزرگی تو فرعون از این جنس کارا نمیکنه. اول مشاورینش رو صدا میزنیم یه چی کار کنیم، پلان بکنیم، حالا این کارو بکنیم، بعدش بیاییم مثلا یه جایی درست بکنیم، اول اینا با هم مناظره بکنن، چی کار بکنن، سهره رو درد. اصلا تیپ برخوردی نمرود و فرعون نمیکنه. نمیگم مورد فرعون بشید، ولی میخوام بهتون بگم تو دشمن حتی خیراتی که وجود داره تو دشمن توسط انبیا دیده میشود، توسط انبیا دیده میشه. میبینید که مدل برخوردی نمرود اصلا فرعون نمیکنه، یه خورده بالو پر میده، به حساب میکنه، صحبت میکنه، چیکار میکنه. اینها واقعا البته خب چیه دیگه، جزای محارب رو هم میده به سحر هم میده، نمیگم هیچ کاری نمیکنه، ولی خیلی بزرگوارانه تر از یعنی باید روزه بخونه الان وقت روزه است این چیز در خودش دیجیتالی تنظیم شده. بله من ببینید اهل کتاب تو مدینه رو جستجو نکردیم هنوز، کتاب هست ایشون البته وقتی میگه هست یعنی هست اینو بله حالا اونجا هم میگن آتای نمول کتاب هست این اهل بعد اونا چونکه آیتش خیلی زیاده یعنی اصلا دیگه درگیری اصلیه دیگه، یکی از گروه معارض اصلیه اصلا این زیاده. بله تمام شواهد به سوره بقره هم کما یعرفون الله بالناس. سوره رعد هم ببینید آیه 36 رعد که با اون آیه آخر مالیه آیه 36 بله بابا فرعون دیگه، من نمیخوام بگم که مثلا چه مثلا آدم خوبی بوده مثلا آدم پاک تینت مثلا چی یه من نبودم اونجا نمیدونم یه نخون جای اینجوری با این دیتیل و جزئیات من ندیدم لاغه، ولی میخوام بهتون بگم در دیدن یک نجده و بزرگی حتی در دشمن خب این خودش یه عظمت شخصیتی، یعنی از عظمت شخصیتی خود به نظرم اهل بیتی که مثلا گاهی اوقات اینا رو بروز میدادن، مثلا میگفتن فرعون مثلا اینجور آدمی هم بوده، مثلا اینه که کسی ببینه خیلی مهمه، ببینه بگه مثلا خیلی هم زیاده آراج به فرعون مثلا حتی نسبت به اخلاقش مثلا خیلی آدم خوش اخلاقی بوده، مثلا آدم خوش اخلاقی بوده مثلا چی بوده مثلا یه همچی تیپ آدمی هم آخر فرعون بوده دیگه. خب حالا این حرف رو که میزنم یه خورده چیز طبیعی نشنیده بگید اینو، ولی من خودم گمانم هیچ برش درستان یه شهر بشه گفتنش، الان در روزگاری هستیم که هیچ حرفی چیز نیست، حرفی دیگه بس و دو سایت در بوریدش هم هست آخه بدبختی اینه، یعنی نه با سرتهش که نیست که بی سرتهش هست و بی سرته، فقط در همین حد بگم که معلوم نیست اگر امام به زمان رضا خان میخورد میتونست انقلاب رو تموم کنه، یه ویژگی باید در فرعون روبرو باشه که بشه اون خواسته که تیپ رضاخانی بلده بکنه، خب یه جوریه که این از دست این کودکش بر نمیاد از اون جنس بخواد کار انجام بده، خب یوهوی برداره همه رو مثلا برداره همه علما رو برداره ترور کنه، این از این پدر فلان فلان شدهش بر میومد از این کارا، از خود این بر نمیومد از این دست کارا که مثلا برداره مثلا شما فرض کنید امام رو سال 52 بگیم بکشون مثلا و چی میشد؟ کلا آش با جاش همش میرفت، مثلا فهمی میگن یه انقلاب مثلا به ثمر میشه، کی میخواست مثلا به انقلاب به ثمر برسونه؟ آقای هاشمی این میبینید که خود اینی که مثلا بحث فرعون در زمان موسی میگیره خب و حالا که میتوانست فرعون دقیقا همین برخورده بکنه، اقتدار کامل هم داره، یعنی کسی مانع اراده اش نیست که همین فرعون وعده موسی رو بگیره بکشه تمام کنه قیامو بره. ولی این کار بر نمیاد از این آدم که همچین کارهایی باید بکنه. او بر نمیاد، اینقدر چیز ازش بر نمیاد. خود این زمینه تاریخی درست میکنه برای اینکه کار فرعون تو این زمان میگیره، کار حضرت موسی تو اون زمان میگیره. فکر کنم حرفمو زدم، معلوم شد چی دارم میگم. یعنی ما تو آدمهای بد هم باید یه درجه بندی واقعا بکنیم که واقعا هر کی چقدر درجهش بده، این بخواد در مقابل جنویسه چه جور خواصاتی ازش برمیاد بکنه. میگم همین نمرود و فرعون رو یه مقایسه بکنید در میاد. با اینکه کاری که موسی در مورد فرعون میخواست بکنه به مراتب بدتر از کاری بود که نمرود در حضرت ابراهیم در حق نمرود میخواست بکنه. هیچی حضرت موسی گفت ان ادو الی عباد الله، بیاد عباد خدا بده من میخوام برم. و همه عباد الله را از هم حکومت بده من بخواه. مثلا همچیزی نبوده حضرت ابراهیم که از این حتی تا این حد نم حرف نزده بود حضرت ابراهیم که بخواد یه تمدنی رو کلن بپکونه بعد یه آینو بده من میخوام برم. الان این حد نم نگفته بود که سریع بگیر و بسوزن و چیگاه ما آتیش بزن این تیپی برخورد کردن. اینم به اون آیه آخر ببینید، آیه 36 رعد 254، والذین آتیناهم الکتاب یفرحون بما انزل الیک. خیلی زیباست این عبارت. ببینید الذین آتیناهم الکتاب یفرحون بما انزل الیک، اصلا خال میکنه از قرآن. خب ولی یه عده هستن، این تعبیر احزاب رو تو قرآن باید شما یه موقعی دقیقا جستجو بکنید تا معلوم بشه بحث احزاب یعنی چی. اونجایی که کار تشکیلاتی اسمش احزابه. و من الاحزاب، من نمیگه من هم یه سری هستن که فلانن. خب یه سری من الاحزاب من یون که رو بعضه، که اینا رو با سوره نساء اگه ترکیب اونه که بعدن اینا او تو نصیب من الکتاب، که تو در حقیقت سوره نساء عبارتایی که راجب اینا به کار میبره، کسایی هن که یونکه رو بعضه، که میبینید یه پیوندی به واسطه همین قضیه و پدیده منافقین برقرار میکنن. که میبینید آیات شاخص تو سوره نساء وقتی بحث منافقین توضیح میده، منبابه کسایی که یؤمنو به بعضی، یؤمنو به بعضی، یعنی یکفرو به بعضی، یعنی بعضی قبول میکنن بعضی قبول نمیکنن، یک پیوندی رو یه تیپ یهودی های چیز پیدا میکنن با منافقین، که تو سوره نساء دقیقا سلطان این بحث که الان بودن سوره نساء. به شرط این قرآن بخونید چون ببینید عبارت او تو نصیبم منال کتاب، او تو نصیبم، او تو نصیبم، نمیگه او تو کتاب اونجا، او تو نصیبم منال کتاب میه. بعد اینو وصل میکنه به جریان منافقینی که اونا هم در ریشهشون نشون میده به واسطه اینی که همه رو با هم قبول نمیکنن. اینا هم این رگ و ریشه یه سری از یهودیایی است که از تو چی از جاشون، جای اصلیشون و تشکیلاتشون تو مدینه است، منتهای مراتب چیز دارن، شعبه دارن تو مکه. نه اشتباه کرد. و من الاحزاب من ينكر بعد قل انما امرت ان اعبد الله لا اشرك به. بس ببینید والذین آتانی یفرحون به انزل، خود همین این میشه زمینه برای نوعی از تبلیغ دین که اگر وقتی باقی موند و اینها در این وقتی باقی نموند، حالا در هفته بعدم که هفته بعد که ما خدمت شما نیستیم، یادم افتاد نائب الزیاره شما هستیم کربلا ان شاء الله، بعد ما کربلا ان شاء الله، ان شاء الله جمع ان شاء الله، و هفته بعدش که ما در خدمتتون بودیم، همین این بحث تو قرآن ببینید که رگ و ریشه چه نوعی از دعوتیه که قرآن انجام میده و ما کلا از این سبک دعوت فارغیم، باید برگردیم به همین سبک. بلند No. قرآن بهشون نازل نمیشه، مثلا وحی بهشون نازل. تو وحی نبوت تشریعی نیست. نه عیسی نبی نیست. حضرت عیسی، ما پیامبرایی داشتیم که میدونی که حضرت الیاس و ادریس یکیه. با دو پیامبری داشتیم رفته با اسم مثلا ادریس رفته به آسمان ها با اسم جدیدی برگشته. میدونی که اینا یه نفرن. تو خونه ادریس داشت بوده. باید یه پیغمبری بوده میرفته به آسمان برمیگشته پیغمبر بوده با یه عنوان دیگه، اصلا یه چیز دیگه. خب نمیخوام بگم اینو همه میگن ها، ولی این رو داریم در مورد حضرت الیاس و ادریس که اینا در حقیقت یه نفر بودن که یه موقعی رفته به آسمان برگشته. حالا فرض کنید حضرت عیسی بره به آسمان میخواد برگرده، دوره ختم نبوته دیدی رسیده دیگه. یه موقعی که داره میاد دوره ختم نبوت، دیگه نبوت نداره که موقع حضرت عیسی. چرا؟ همون موقعی که نبی بوده. شما بحثو نبودید اولش. خواستم بود. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اللهم كل بني صلاتك على وعلى في هذا الساعة في كل ساعة وليا وحافظا ذليلا يا أرحم يا ابن الحسن يا ابن این شما نزدیک آی امه شما چه کشیدن آی 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 کجا این شهیدان ولا جویان دمشته کربلا
کجایی دی سبک رو فرنده ترز مرغان هوایی حسن جان غم عشقت بیابون پرورم که چه بگد زینب سلام الله علیه به دادای آخ غم عشقت بیابون پرورم که هوای وست بی بال و پرام آی به ما گفتی صبوری کن صبوری وای صبوری طرف خاکی بر سرم که بر سرم که صبوری طرف خاکی بر سرم که آی آخ مکسوت دلم چون ننالو وای شکسته فرمان چون ننال همه گوین که زینب نال کم کن ناله کم کن حسین جان تایی در خیال و جنن السلام علی الرؤوس المشاغل السلام علی
امام زمان معذرت میخوام
السلام علی نسبت البارزان السلام علی مغروع ابن قضیب سلام برون دندونای با خیزران کوبیده اربعین بازین چه شورشن که در خلق عالم است باز این چه نوه چه عذاب چه ماتم باز این چه رست خیز عظیم است که از زمین بی نفخ سور خواسته تا
عرش اعظمت در بارگاه بود که جای ملال سرای قدسیان همه بر زانوی قرز سالار زینم سالار زینم یبن الزهرا سالار السلام عليك يا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفناك عليك مني سلام الله أبدا وبقيت وبقي الليل والنهار لا جعل الله آخر العهد مني لزيارتكم السلام على أنا أولاد وعلى أصحاب ورحمة الله وبركات خدا ما را ببخش و بیامار قلب نازنین امام زمان از ما راضی و خوشنود فرما در امر فرجش تعجیل فرما ما را از سربازان خواسته ایشان قرار بده این قلیل توسلات زخیمه ایم رو قیامت ما بگردان نسل و دودمان ما را تا قیام قیامت از مریدان عاشقان و قرآن اهل بیت قرار بده خدا قلب ما به عارف نورانی و قرآن اهل بیت منور بگردان خدا دست ما از دامن قرآن اهل بیت این دنیا اون دنیا کوتاه نکن خدا طبقاتی از نور رو حضرت امام و واسم بفرما مقام معظم رهبری همه خدمتگزاران اسلام انقلاب معید منصورشون بدار دست اشرار از مالک اسلامی کوتاه کن پدر و مادر ما رو به غایت از ما راضی و خوشنود بدار مرزای اسلام مرزای منظور عاجلن و کاملن و صافی زفوشان خدا مرگ ما جز شهادت در راه خودت قرار نده آنچه گفتیم و نگفتیم دانی محتاجیم تو بهتر میدانی در حق ما به هدف اجابت برسان به نبیان الفاتحه السلام